بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر باشه، ایام به کام باشه. این روزهای پربرکت و پر مناسبت ماه مبارک شعبان که الحمدلله هم مناسبت‌های شادی هستن، از میلاد آقا عبدالله حسین علیه السلام گرفته تا حضرت امام سجاد و امام عصر و دو بزرگوار خاص اهل بیت که از نسل پیامبر اکرم و حضرت امیرالمومنین علیه السلام هستند، حضرت عباس علیه السلام و حضرت علی اکبر سلام الله علیه. همین مناسبت ها رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم، انشاءالله که بتونیم از این ماه مبارک کمال استفاده رو ببریم و ساعات و دقایقمون نورانی بشه به نور یاد خدا و به نور اهل بیت علیهم السلام. به صورت خاص امشب رو تبریک عرض میکنم میلاد آقا ابوالفضل عباس علیه السلام که برنامه آین تاریخ هم در یه همچین شبی مصادف شده و در شام جمعه که هر هفته در این ساعت تقدیم حضور شما میشه و از کارشناس عزیز برنامه جناب آقای دکتر جباری میزبانی میکنیم. خدمت استاد عرض سلام و تبریک داریم و بعد انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود با سوالاتی که مطرح خواهیم کرد. سلام علیکم استاد عزیز، وقت شما بخیر، مبارک باشه.
علیکم علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای غضبانی و بینندگان عزیز برنامه. بنده هم تبریک عرض میکنم تمامی مناسبت های گذشته و پیش رو رو، مناسبت بزرگی که امروز درش قرار داشتیم، میلاد مسعود ابو عبدالله حسین سلام الله علیه، محبوب به قلوب همه ما و همه حق طلبان حق جویان عالم، و امشب هم که شب میلاد مسعود باب الحوائج ابوالفضل عباس سلام الله علیه است و این دلاور مرد و شجاع عرصه کربلا و ایثارگر عرصه کربلا، و همینطور ایام بعدی که میلاد مسعود امام سجاد، همینطور جناب علی اکبر و یک عید بسیار بزرگ که در پیش داریم نیمه شعبان، انشالله که امام عصر سلام الله علیه به ما عیدی بدهد. این عرض اراداتی که همه موالیان اهل بیت علیهم السلام در این ایام دارند از خداوند متعال بخواهد که انشالله هر چه زودتر ظهور موفر و سرورش تعجیل داده شود انشالله، و ما درک کنیم ظهور رو انشاءالله که این بزرگترین عیدیست. و بعد به صلاح تقبل الله هم بگیم به کسانی که موفق بوده اند ماه رجب رو بهره خوبی ازش ببرند، جزء رجبیون باشن و در عرصه قیامت که ندا میاد عین الرجبیون، اونها با بلها روی سفید و نامه اعمال پرباری اونجا برحال بروز داده میشن. و همینطور ماه شعبان نرز کردم به خودم و امثال خودم که قدر بدانیم فرصت ماه رجب از دست رفت و فرصت ماه شعبان در آغازش هستیم. از لحظات آنات این ماه انشاءالله بتونیم حتی اکثر بهره رو ببریم. کسانی که امروز رو موفق به روزه بودن که سفارش خاصی به روزه سوم ماه شعبان در روایت داریم و انشاءالله از روزهای بعد هم غفلت نکنیم، در خدمت هستیم.
خیلی ممنون. انشاءالله روزه تمام روزه داران، خصوص کسایی که امروز رو روزه داشتم که شما تذکر فرمودید، مقبول درگاه الهی باشه و در همین لحظات که دیگه نزدیک هست به افطار، بالاخره یا افطار شده یا نزدیک به افطار، ما رو انشاءالله دعای خیرشون فراموش نمی‌کنن.
انشاءالله.
خب استاد، چقدر خوب نامگذاری شده این سه روز و چه پرمناسبات زیبا، روز پاسدار، روز جانباز و روز آزادگان، که بالاخره در صحنه کربلا این سه بزرگوار رو ما داریم و با اون موقعیت ها و با اون نقش آفرینی هایی که داشتن در کربلا.
بله.
و این سه بخش که به هم مربوطن دیگه، پاسداران، جانبازان و آزادگان، اینا همیشه با هم بودن و در طول تاریخ اینها در واقع نقش آفرینی کردن. خب استاد، حالا چون به اینجا بحث رسید و ولادت حضرت عبدالله حسین علیه السلام هست، اگر بد نیستی خود از سیره امام حسین علیه السلام، از برخی از مکارم الاخلاق و برخی از نکاتی که از حضرت عبدالله علیه السلام به ما رسیده و این میراث گرانبهایی، اشاره به این خصوص داشته باشیم، بعد بریم مبحثمون رو آغاز کنیم اگر صلاح بدون.
بله، این مناسبت ها باید بهانه باشد که در حد اشاره ما به بحث سیره توجه کنیم. یعنی این برنامه هرچند پیام تاریخ هست عنوانش و بنا هم بر این هست که به پرسش های تاریخی شبهات احیانا
تاریخ همین جنبه های آموزشیش و بله. این عبرتاش خیلی
بله. این نکته ایست هم ما سیره هم بخشی از تاریخ هست. بله. سیره در واقع رفتار یک معصوم هست، تاریخ زندگی معصوم هست در عرصه فردی، خانوادگی، اجتماعی. لذا حالا ممکنه که در طول سال بهانه خاصی پیدا نشه یا مثلا برنامه خاصی لازم هست که تعریف بشه. حالا من همینجا شاید جا دارد که توصیه بکنم در حال به مسئولان محترم شبکه، اگر چنین برنامه ای نیست، جا دارد که برنامه خاص سیره معصوم جا دارد تعریف بشه. خیلی بخش بسیار مهمی است و خیلی مورد نیاز هست. من به عینه مشاهده کردم، هم در خودم هم در دیگران، که احیانا چیزی به خاطر میارم از گزارشی روایتی از نوع رفتار معصوم، خیلی اثر بخشه در میگم که تنظیم سلوک و رفتار انسان در زندگی با دیگران. چون تجربه شخصی دارم و در دیگرانم گاهی مثلا نقل کردم که این موردی که الان هست و مسئله‌ای که هست، اگر اینو عرضه بکنیم به معصوم که شما چگونه در این زمینه رفتار میکنید، این چنین میگوین، این چنین میکنن و برشون روایت رو میخوانم، خیلی مؤثره. از این جهت عرض میکنم که خیلی لازم هست ما برنامه خاص سیره داشته باشیم، سیره معصوم، سیره رفتاری، و تبیین بشه متناسب با نیازهای روز در عرصه های مختلف. این هر حال جدای از اصلا رسانه در عرصه آموزش، متاسفانه ما خیلی کم کار کردیم در عرصه سیره.
درست.
جوان ما در مرتبه دوره دبستان و از اون که دبیرستان و این مراحل پایین آموزش تا بره به دانشگاه و درس خاص سیره داشته باشه، ما غیر از معصومین کیا داریم؟ اگر بناس اونها الگو و اسوه باشن برای ما، که قرآن کریم خداوند متعال برای ما این رو مقرر کرده، مقدر کرده، منجز کرده، لقد کان لکم با تأکید فی رسول الله اسوتون حسنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، و اهل بیت پیامبرم که در استمرار حرکت رسول خدا هستن.
بله دیگه، خلیفه به حق پیامبر هستن، خب طبیعتاً همه اون
الگو هستن و اسوه هستن.
بله.
حالا در ارتباط با ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، جلد 44 بهار الانوار، مرحوم علامه مجلسی بابی دارن، باب مکارم اخلاقه و جمل احواله، روایت های درباره مکارم اخلاق امام حسین سلام الله علیه، ایشون در اینجا جمع کرده. من دو روایت رو فقط اینجا در حد فرصت اشاره میکنم و حالا انشالله دیگه وام میگذاریم بقیه بحث رو به اون برنامه هایی که عرض کردم، اگر انشالله حالا فرصت دیگری باشه در شبکه که انشالله رایه بشه. یه روایت در مناقب آل ابی طالب مرحوم ابن شهراشوب آمده، عالم بزرگوار شیعی قرن ششم هجری، ایشون در مناقب نقل میکند از شایب ابن عبدالرحمن خزائی که وجد علی ظهر الحسین ابن علی یوم الطف اثر، بر پشت مبارک ابا عبدالله حسین در روز عاشورا. حالا دیگه در روایت توصیف نشده که در چه لحظه ای اون زمانی که بدن مطهر حضرت به زمین افتاده بود، و به هر حال جدای از آثار زخم و اینها که بر بدن مطهر حضرت بود، جای از میکنم که کبودی یا بندی مثلا بود، یک اثری بر پشت حضرت بود که عادی نبود. فسألو زین العابدین علیه السلام عن ذلک، از امام سجاد راجع به اون پرسیدن که این چی هست. فرمود هذا مما کان ینقل الجراب على ظهره الى منازل الارامل و الیتام و المساکین، اثر اون بند هر شود که اون
کیسه
هایی است که بعد در پشت قرار میداد حضرت، حمل میکرد به خانه های ارامل، زن های بیوه و یتیمان و مسکین ها و اینها، و این برحال حالا نان بوده، غذا بوده، خرما بوده، هرچه بوده اینها رو پخش میکرده. خود این نشون میده که بحث انفاق در سیره معصومین علیهم السلام
مستمر بوده،
به صورت شخصی موضوعیت داشته. یا ممکنه بدن به غلامشون که برو اینو بده به در خانه مثلا فلانی، یا وقت نه خود حضرت میبره. این که خود حضرت میبره بعد پنهانی میبره، بعد از شهادتش در بدنشون اثر رو مشاهده میکنند و متوجه میشن. بله امام ائمه علیهم السلام تشویق میکردن در زبان و گفتار، اما در رفتار یک انفاق پنهانی داشتن. انفاق آشکار هم داشتن، انفاق پنهانی داشتن که اون دیگه هیچ کسی متوجه نشه جز ذات مقدس باری تعالی. و عرض میکنم که شخصا این کار انجام میدن. در مورد دیگر ائمه هم گزارش شده، حالا مشخصا روایت یعنی یادم افتاد راجع به امام صادق و معروف اون جریان معل ابن خنیس و اینها که شبانه حضرت اون نانها رو در مدینه برد به ظلت بنی ساعده، سقیفه بنی ساعده که جایی بوده که افراد بی خانمان اونجا شبا می خوابیدن و غیر شیعه هم بودن. از روایت کاملا برمیاد که حضرت قرص نان بر بالین هر یک از اونها یکی یکی میگذارد و بعد معلا سوال میکنند یا اعتراض میکنند که اینا که شیعه شما نیستن. فهمیدن که اگر شیعه بودن که لواسیناهم به دقه، ما خورش طعامشون باید میدادیم، اما اینها با من یک مسلمان در جامعه مطرحن، برحال باید توجه به اینها داشت. این گونه روایات که کنار هم بگذاریم در مجموع یه پیام دیگری دارد برای ما، به خصوص در امروز جامعه ما که متاسفانه وضعیت اقتصادی خیلی فضای سختی رو ایجاد کرده برای برخی یا بسیاری و جا دارد کسان که دستشون به دهانشون میرسه توجه داشته باشن. حتما مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت اینهایی که احیانا میتوانند و غافل هستند. زندگیشون خیلی رو به روال است و خوش است و خرم و بچه هاشون مشکلی کمبود احساس نمی کنند و خودشون همینطور رو برحال درآمدشون، تجارتشون، حقوقشون در حدی است که فوق کفاف زندگیشونه. حتما اینها مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت اگر غافل بشوند. عرض میکنم که مؤاخذه شدید هم خواهند شد، باید غافل نباشند از وضع جامعه. این سیره معصومه، اونم آیات قرآن کریم که عرض میکنم که با تأکید یاد کرده که باید برحال به فکر یتاما و مساکین و ابناء السبیل و امثال اینها بود. این یک روایت که حالا خیلی سخن در این باره زیادتر از این میشه گفت و باید گفته بشه برای اینکه حرکتی در جامعه ایجاد بشه. البته کسانی هم خیلی هم هستن که موفقن، البته در این قسمت حواسشون هست که چگونه عمل بکنن. یه روایت دیگر هست که باز مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب نقل کرده، در همین صفحه 191 جلد 44 بهار آمده. این هم باز یک استفاده اخلاقی مخواهد داشته باشم راجع به صفت شجاعت. پس ببینید این صفات خصائل اخلاقی نیکو که در ابعاد مختلف در معصوم بوده، اون صفت دیگرگرایی، توجه به افراد زیردست و تهیدست جامعه و بحث انفاق، ایثار، امثال اینها اونجا به اون شکل تجلی میکنه. یک بعد دیگر از صفات، صفات نفسانی است مثل شجاعت، شجاعت و ظلم ناپذیری، عدم انزلام. امام حسینی که حرکت انجام میده و اون حرکت بزرگ رو که در پهنه تاریخ آثارش میمانه اون رو انجام میده، قبل از اینکه این حرکت کلان رو انجام بده بر ضد یزید در یک مسئله کلان جامعه که بحث حاکمیت و خلافت و حکومت ظالم و امثال اینها باشد، باید ظلم رو نپذیرد در زندگی شخصی خودش. ولی این روایت میگه امام حسین سلام الله علیه شجاعت داشت، ضد ظلم حرکت میکرد، نمیگذاشت حقشو بخورن در بسیار یک مال و ملک شخصی خودش. طبیعتا این تسری پیدا میکند در اون عرصه کلان. و من شجاعته علیه السلام انه کان، از جمله شواهد شجاعت حضرت این که کان بین الحسین علیه السلام و بین الولید ابن عتبه. ولید ابن عتبه همونیه که
همون فاسق معروف قرآنی،
نه نه
غیر از اونه،
ولید ابن عتبه ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان والی مدینه بوده از طرف معاویه، و همونیه که چند شب قبل یعنی در شب 27 رجب شب مبعث خبر هلاکت معاویه به مدینه رسید و یزید در واقع پیکش رو فرستاده بود به مدینه که از حسین ابن علی و چند نفر دیگه مثل عبدالله زبیر و اینها بیعت بگیر و اون دعوت کرد. خب مفصل دستش که به کاخ به اون دارالاماره و خواست از حضرت بیعت بگیر. این ولیده
معروفه که در روز دو مبعث معمولا این ذکر این قضیه هم میشه تو مراسم های ماشیعیان الحمدلله که عصر عید مبعث برای حضرت امام حسین، حالا بعضی ها حتی روزه میخونن، بله بحث که حضرت امام حسین شروع میکنه
شروع حرکتش حرکت در واقع شام
سمت مکه،
بله شام مبعث یعنی شب 28
بله.
حضرت حرکت میکنه و آغاز حرکت حضرت هست. درست. این ولید همونه، ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان، در واقع میشه پسر عموی یزید، برادرزاده معاویه
میشه.
بله بین این
بر حسب اینکه اون نسب ها درست باشه دیگه. خب
بله حالا دیگه اون بحث دیگه است. بین ابا عبدالله سلام الله علیه و بین الولید ابن عتبه منازعتون فی ضیعتن، در یک مزرعه زمینی که متعلق به حضرت بود و او تصاحب کرده بود و دارد که فتنا ولل حسین علیه السلام عمامت الولید ان رأسه، حضرت عمامه ولید از سرش برداشت و شد ده ها فی اونقه، پیچید دور گردن این ولید و هوا یوم ایلن والن علی المدینه، والی مدینه بود در اون. حضرت کار می نداره تو خواهی والی باشی، والی از طرف هر کسی باشی، ظلم بخواهی بکنیم حریف من حسین نمیشی. و عمامه رو پیچید به گردنش و مروانم اونجا بود. فقال مروان والله بالله ما رأیت کل یوم جرأت رجل علی امیره. بعد از اینکه این به اصطلاح قصه اتفاق افتاد، مروان گفت که من مثل امروز ندیده بودم کسی یک چنین جرأتی بر امیر داشته باشد، بر والی داشته باشد. این ظاهره گفتگوی است بین مروان و ولید بعد از این قصه. و عرض کنم که حالا امام حسین سلام الله اونجا حضور داشته یا نه، روایت ساکته. میگه مروان اینطور گفت، ولید به مروان گفت که والله ما قلت هذا غضبا لی، اینی که الان گفتی نه به خاطر دفاع از من هست و غضب برای من، ولکن نکه حسدتنی علی حلمی عنه، تو حسادت ورزیدی به خاطر اینکه من حلم نشون دادم از خودم نسبت به او و اقدام مثلا بدی نکردم نسبت به حسین ابن علی سلام الله علیه، و انما کانت ضیعت الله، اقرار کرد گفت که بله این چیز مزرعه از آن حسین سلام الله علیه بود. وقتی که این اقرار رو حضرت گرفت، حضرت الضیعت لک یا ولید و قامه، بله حضرت اونجا بوده، فرمود که این زمین رو دادم به تو، فقط خواستم اقرار بکنی که متعلق به من هست. یعنی حضرت اینطور نیست که در قبال تصرف زمینش توسط حاکمیت ساکت بنشینه، در حد یک حرکت عتاب آمیز شدید این چنین عمل می کند و از او اقرار می گیرد به اینکه این زمین از آن اوست، و بعد حضرت از روی کرامت در واقع تفضل و اینکه ما اینطور است که محتاج این زمین باشیم، اما باید به تو در حال نشان می دادم که مقابل ظلم تو من ساکت نمی نشینم. بحث ظلم ناپذیری، این روایت از جمله شواهد خوبه، عدم انزلام و ظلم ناپذیری مقابل ظالم ایستادن، حق رو گرفتن، اینها شاهد خوبی است در پیشینه حیات ابا عبدالله علیه السلام. و چنین کسی با یک چنین خلق و خو و روحیه ای طبیعتاً وقتی که بحث بیعت خواهی توسط همین ولید مطرح میشه، باز در همون شب هم هست دیگه، وقتی که حضرت فرمود که الان که خب جای چیز نیست، باید آشکار باشه، بیعت در مسجد باشه، مقابل مردم باشه، که مروان وقتی که اونجا گفت که اگر الان ولش بکنی دیگه دیش نمیتونی دسترسی پیدا کنی، از با عتاب با مروان همون شب صحبت کرد، گفت تو میخوای جلوی من رو بگیری، تو کوچکتر و پستار حقیقتر از این هستی که بخوای به هر حال این کار رو بکنی. و خارج اون دارالاماره تعدادی از بنی هاشم، جوانان بنی هاشم رو حضرت مأمور کرده بود که اونجا باشن، اگر حضرت صداشو بلند کرد و به هر حال کار به درگیری انجامید اینا بیان داخل، یعنی تمهیدات هم حضرت اندیشیده بود. به هر حال اینها شواهد شجاعت ابی عبدالله علیه السلام و حق طلبی، حقجویی و ظلم ناپذیری اون حضرت بود که حالا به همین دو روایت بسنده میکنه.
اهل بیت علیهم السلام که دیگه اینا بارز هست و بله. شکی درش نیست. استاد حالا چون این حالا بحث هم فرمودید بله. شبکه شبکه حضرت ولی عصر و منتسب آقا امام عصره، دوستاشیم یک روایتی هم اگر هست، خب از حضرت علی هم زیاد شنیدیم، از روایات هم زیاد خوندیم که حضرت عباس صالح المهدی آقا امام عصر از نسل امام حسین علیه السلام هست، همطور که روایتی که در چند جلسه قبل حضرت علی شنیدیم که از پیامبر فرمودید که از نهمی فرزند از ایشان اشاره کرد به حضرت امام حسین علیه السلام، او به اصطلاح منجی عالم بشریت و امام مهدی است. بله. خود حضرت عبدالله علیه السلام هم در این خصوص روایتی داریم که بله. بشنویم از حضرت علی.
بله، من حالا در تتمه عرض قبلیم این هم یادم افتاد، بعد نیست اشاره کنم که در جنگ صفین وقتی که سپاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیدن به صلاح کنار فرات و می‌خواستن از آب فرات بردارن در منطقه و معاویه مسیر فرات رو بسته بود، ابا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اصحابش فرمود که باید برید و خودتون آب رو باز بکنید، یک گروهی که رفتن و حمله کردن و راه باز کردن باید فرماندهی ابا عبدالله علیه السلام بود و هنوز جنگ هم که آغاز نشده بود، راه فرات باز شد و خب داره اون کرامت و بزرگواری امیرالمؤمنین که این بار آب رو در اختیار نبست بر معاویه، اون تا تعبیر حضرت این هادا اول فتح به برکت الحسین
صلوات
الله، اون اولین فتح ما در این جنگ هست به برکت حسین، که نشون بده حضرت در جنگ های زمان پدر بزرگوارشون هم اون روحیه شجاعت و رشادت رو در حال نشون داده
جوان بودن
چون که امام حسن هم همینطور دیگه، امام حسن هم در جنگ صفین اونچنان شجاعانه می جنگید که امیرالمؤمنین نگران شد، املک و انها و الغلام در نهج البلاغه هست که مواظب این جوان باشید که از نسل پیامبر من می ترسم که به هر حال او از دست بره و نسل پیامبر منقطع بشه، و لذا این هم شاهد دیگری است بر اون بعد شجاعت ابا عبدالله علیه السلام. اما در ارتباط با روایات مربوط به انتصاب امام سجاد سلام الله علیه به ابی عبدالله علیه السلام، جدای از این بله چی هست کردم
امام سجاد فرمود
امام عصر سلام الله علیه به ابا عبدالله علیه السلام، جدای از این که هنگام ظهور خب داریم امام عصر سلام الله علیه خودشون رو با نام جدشون یاد جدشون امام حسین معرفی میکنن و به عالم میشناسن، ولذا این که در آستانه ظهور نام حسین جهانی میشود، حرکت اربعین و اینها همه زمین ساز این مسئله است. در روایات ما خب میدونیم روایات مربوط به نسب امام عصر خیلی متنوع و متعدده و کافیست کسی بره این کتاب بسیار ارزشمند منتخب الاثر مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی تبرقی بکنم اینه که چگونه امام عصر سلام الله علیه انتصابش به پیامبر، به امیرالمؤمنین، به دیگر ائمه علیهم السلام، و از جمله تعدادی از روایات همینه که التاسع من ولد حسین علیه السلام، مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه در طبق هم چاپ معروف با تحقیق مرحوم علی اکبر غفاری و چاپ انشارات جامعه مدرسین در صفحه 316 باب 3 روایاتی رسیده از امام حسین علیه السلام درباره امام عصر رو نقل کرده، و عرض کنم که یکی از اون روایات این هست، روایت اول این هست با سندشون تا میاد به عبدالرحمن ابن الحجاج که شخصیت بسیار ارزشمند صحابی امام صادق و وکیل امام صادق هست، و انس صادق جعفر ابن محمد امام صادق از پدرشون امام باقر، ایشون از پدرشون امام سجاد، امام سجاد از امام حسین علیه السلام، قال الحسین ابن علی علیه السلام فتاسع من ولدی در نهمین از نسل من فرزندان من سنت من یوسف، چون تعداد از روایات فتاسع من ولد الحسین داره از دیگر ائمه، اینجا از زبان خود
حضرت امام حسین
بله در نهمین از فرزندان من سنت من یوسف و سنت من موسی بن عمران، سنت هایی از انبیاء پیشین از جمله حضرت یوسف، چون غیبت حضرت یوسف از حضرت یعقوب یا برحال غیبت حضرت موسی از قومش یه وقت خارج شد از اونجا، اینا برحال شباهت هایی که داده شده در روایت بین امام عصر و انبیاء پیشین در این جهات. و هوا قائمنا اهل البیت، او قائم ما اهل بیت هست. یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیلت واحده، خداوند در یک شب ارز کنم که امر فرج او رو مقدر می کند. و این یک روایت که خب مشخصه که بنابراین یه اصلا باید داشت خداوند متعال، این جز قطعیاته که مسئله ظهور حضرت حجت سلام الله علیه محقق خواهد شد حتما در زمانی که مردم در ناامیدی قرار می گیرن. یه روایت دیگر رو هم از اون روایت سوم این باب با سندش مرحوم صدوق میاره تا عبدالرحمن ابن سلیط قال قال الحسین ابن علی ابن ابی طالب، امام حسین سلام الله علیه فرمود که منا اثنا عشر مهدیان، ما از ماست 12 مهدی. پس در این روایت کل ائمه به معنای لغوی مهدی شمرده شدند و این گونه روایت گاهی منشأ سوء استفاده برخی شده در ادعای مهدویت بر برخی از ائمه مثل امام کاظم و اینها، در حالی که مهدی در اینجا مهدی اصطلاحی از حجت نیست، مراد همون معنی لغوی است. اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اولین اونها امیر المؤمنین هست. و آخرهم التاسع من ولدی، آخرینشون نهمین از فرزندان من هست. و هو الامام القائم بالحق یحیی الله به الارض بعد موتها، اون امام است که قیام به حق میکند و خداوند زمین رو بعد از مرگش زنده خواهد کرد به وسیله او. از میکنم که
این حد یعنی زمین،
بله،
مثل مرده، مرده. تعبیر مرده شده از زمین،
زمینی که این همه بزرگی. در واقع این ظلمی که در روی زمین قرار میگیره یعنی میراندن زمین هست.
بله بله،
البته ناگفته نمونه،
شدیده من عرض من هم همین بود.
بله، یعنی زمین بعد از ظهور امام از سلام الله علیه هم به لحاظ رفع ظلم زنده میشه.
بله.
و هم به لحاظ ظاهری آبادانی زمین که در برخی روایات هست کسی از جای به جای حرکت میکنه جز بر روی سبززار حرکت نمیکنه.
جالب، من از خود آیه قرآن هم و اذا تولا سعى في الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث والنسل، یعنی هر دوتاش هست.
بله.
تو اونجا فساد هم بر هم که شما فرمودید.
بله. بله.
هر دو رو اشاره کرده.
بله. و یظهر به دین الحق على الدين كله، خداوند به وسیله اون نهمین از فرزندان حسین دین حق رو بر همه دین ها غالب میکند. ولو کر هر مشکون له غیبت یرتد فیها اقوامون، یه غیبتی خواهد داشت که در اون غیبت بعضی ها به ارتداد کشیده میشن. و یثبت فیها على الدين آخرون، بعضی دیگه هم ثابت میمانند. خداوند ان شاء الله همه بینندگان عزیز و ما رو جزء این گروه دوم قرار بده. و فیؤذون و یقال لهم، از میکنم که متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، بعضی تیکه میان کنایه میزنن به این افرادی که بر دین حق قائم شده، میگن شما منتظر چی هستید؟ اگه بود تا حالا میومد دیگه. متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، حضرت فرمود که اما ان الصابر فی غیبته علی الاذا، کسی که صبر بکند در غیبت حضرت مهدی بر این اذیت ها و تلک ها کنایه ها و تکذیب، بر این تکذیب ها کسی صبر بکنه بگه نه هست، قطعا هست، مصابت هستیم، به منزلت المجاهد به سیف، کسی که چنین باشد منزله کسی است که با شمشیر داره جهاد میکند، بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله، گویا در مقابل پیامبر شمشیر دست گرفته داره جهاد میکنه. تصور نکنیم این اذیتی کردن داریم میشیم، اهل حق دارن میشن در دوره غیبت و این کنایه ها که زده میشه، این که برها شما ول معطلید و هم هر روز جمعه پا میشید برای خودتون دعای ندبه میخونید، منتظری کی هستید و دیگه بعض بدتر از این مخواد بشه، میشنویم از اینا گفته میشه. و بعد این فساد فرهنگی امثال نام که میاد و کسانی با ثابت قدم هستن بر سر اصول و اخلاقیات اسلام و اینها، تصور نشود که اجر اینها با اجر کسانی که در عصر معصومین بودند و اینها یکسان، نه، کسی که صبر بر دوره غیبت و وضعیت غیبت میکنه خداوند این چیز رو کسی که مثل جهاد در مقابل پیامبر داره انجام میده، بلکه بالاتر از روایات بالاترش هم استفاده میشه.
خیلی متشکریم. قرآن هم میفرماد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. خیلی متشکرم جناب آقای
خواهش میکنم
دکتر جباری عزیز، یک میان برنامه ببینیم و برگردیم در خدمت شما و عزیزان بیننده باشید. تماس های شما ممکن هست که بالاخره متصل بشه و جناب آقای دکتر جباری سوالاتون رو مستقیم بشنون و پاسخ بدن، این امکانو دارید. بعد از میان برنامه برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
سومین حجت یزدان خوش آمدی، شرح آیات الرحمن خوش آمدی، علی و فاطمه دریا و مجتبا، لؤلؤت و تو هم مرجان خوش آمدی، حسین خوش آمدی، حسین خوش آمدی، حسین خوش آمدی. دومین حجت یزدان خوش آمدی، شرح آیات الرحمن خوش آمدی، علی و فاطمه دریا و مجتبا، لولو اصل و تو هم مرجان خوش آمدی. ای تو روح نماز، آیم بهر نیاز، چون فطر و ذکرم من را هم به نواز. امشب آمده اسرار الهی، حسین عشق تو لایتناهی، حسین آنکه از روز ازل حق زده بر نام تو سکه شاهی. خیر و برکات اومده جمع حسنات اومده، خیر و برکات اومده جمع حسنات اومده، آی گناهکارا مژده کشتی نجات اومده، آی گناهکارا مژده کشتی نجات اومده. آرام دل بیتاب منی، با ابروی خود محراب منی، من بنده و تو ارباب منی، من بنده و تو ارباب منی. آرام دل بیتاب منی، با ابروی خود محراب منی، من بنده و تو ارباب منی، من بنده و تو ارباب منی، ارباب منی، ارباب منی، مولا ارباب شدی، ارباب منی، ارباب منی، ارباب منی، ارباب منی، که رو برکن نزنم.
خسته نباشید بینندگان عزیز، همچنان با برنامه آیین تاریخ در خدمت شما هستیم و باز هم تبریک عرض بکنم خدمت شما بینندگان عزیز. این مناسبات شاد و پربرکت رو انشاءالله که ساعات و دقایق شما با همراهی اهل بیت و به خصوص با شادی در مراسم هایی که بالاخره باعث شادی خود اهل بیت هم بوده و یاد اونها، لحظات همه شما نور و نورانی تر باشه و پربرکت تر. انشاءالله در خدمت جناب آقای جباری هم خواهیم بود در حدود یه نیم ساعت دیگهی که در خدمتشون هستیم، سوالات شما عزیزان رو هم مطرح خواهیم کرد. جناب آقای دکتر خسته نباشید. شما لابلای صحبتاتون اشاره شد به بحث این که حضرت امسال علیه السلام بالاخره کربلا و اون قیام کربلا و نهضتشون رو در همین روزها شروع کردن. بالاخره در روز سوم شعبان میلاد پربرکت ایشون هست و همین روز سوم شعبان یک مناسبت دیگر است، ورود حضرت امام صلی الله علیه و سلم به مکه. یعنی سفری که در 28 شروع شده در سوم شعبان به مکه رسیدن. خواستم اگر صلاح بدونید یکی مقام و جایگاه امام حسین علیه السلام و همچنین اقدامات حضرت امام حسین علیه السلام و محلی که در مکه بودن و کاری که کردن رو برام بیان بفرمایید، خصوصا بدونید.
در واقع وقتی که ماه ارشاد که رجب و این ایام عید مبعث ما این طرف تر میریم و پیش میریم، وارد ماه شعبان میشیم، در واقع بوی محرم و کربلا و عاشورا کم کم به مشام میرسه. حرکت ابوعبدالله علیه السلام همطور که عرض شد از شام مبعث آغاز شد و خب پیک یزید وقتی که آمد به مدینه و والی مدینه ولید ابن عتبه طلب بیعت کرد از ابوعبدالله، اون حضرت در اون شب فرمودن که خب این باید در روز انجام بشه و تأمل بشه امثال اینها، به نحوی تعبیر جواب سربالایی دادن به اونو، از دارالاماره خارج شدن و مقدمات سفرشون به عرشکان که مکه رو فراهم کردن. کسان دیگری هم ازشون بیعت طلب شد مثل عبدالله زبیر و دیگرانی. عبدالله زبیر فرار کرد، یعنی سریع خودش رو رسوند به مکه، اما امام حسین علیه السلام اون روز رو، روز مبعث در واقع، با بنی هاشم دیدن کردن و اعلام کردن حرکتشون رو، من به سمت مکه حرکت خواهم کرد و از میان به صلاح برادرزاده ها و بنی هاشم و اینها حدود 21 نفر رو ذکر کردن که با حضرت همراه شدن، غیر از دو نفر، محمد حنفیه که خب متاسفانه نه او همراه شد و نه هیچ یک از فرزندانش. حالا این بحث مجزایی است که بعد در جای خودش مطرح بشه، چرا او همراه امام حسین نیامد به کربلا و خب خودش گاهی عذر میارن براش که میگن از جهت جسمی مشکل داشت اینها، خب چرا پسراش، هم پسر داشت، اونا چرا هیچ کدوم نیامدن؟ پیداست روحیه چیز دیگری بود، مسیر دیگری بود. حالا اینجا دوست پرانتز یاد یه روایتی افتادم که یک جر و بحثی بین او و بین امام حسین علیه السلام رخ داده بود و او نامه نوشت به امام حسین و گفت که به هر حال پدر ما یکیه و مادر من اصلا قابل قیاس نیست، مادر من با مادر شما، مادر شما فاطمه و مادر من مثلا از کنم که خوله اینها و اینها، و تو فضیلت و شرف بر من داری و تو بیا. خود امام حسین آمد با تواضع، آمد با اینکه خب طبیعتا حق به جانب امام حسین علیه السلام بود. منظور این که یک زمینه های این چنین هم از قبل وجود داشت بین محمد حنفیه و امام حسین، لغزش ها در واقع خود تعبیر بکنیم، و الا خب اگر محمد حنفیه فرض کنید اگر در میان اولاد ائمه علی ابن جعفر داریم که اون چنان خضوع میکنه مقابله، هر شود که برادرش امام کاظم، برادر زادش امام رضا، نوه برادرش امام جواد تا زمان امام جواد هست و در اوج خضوع برخورد میکنه نسبت به اونها،
ما راجع به چه جای دوری بریم، خود حضرت ابوالفضل علیه السلام بله. که اصلا دقیقاً حالا اونجا اشاره بله. کرده مادر اون با متفاوت از ابوالفضل مادرشون
بله
متفاوته.
آره اینجور امام زاده بودن. محمد حنفی بالاخره به لغزش‌های داشته، اینو فقط خواستم، این نیامد همراه حضرت و ناسهانم خیال خودش چی میکرد، میگفت که خطر داره و فلان و اینها، و حضرت هم به هر حال محترمانه جواب داد، فرمود که شما در اینجا چشم برای ما باش، یعنی به هر حال اخبار ما برسونن در مدینه باش، و برخورد محترمانه داشت. منظور این که روز مبعث رو امام حسین سلام الله علیه تمهید کرد زمینه برای حرکت. کی حرکت کرد؟ شام مبعث، یعنی شب 28 شبانه حرکت کرد. این ولید ابن عتبه هم خیلی متعرض نشد، یعنی خیلی که اصلا متعرض نشد، یعنی حضرت شبانه و مخفیانه حرکت کرد، اما دیگه نیرو نفرستاد به دنبال حضرت در مسیر متعرض بشن و اینها.
شاید یه جورایی میگفت حالا بالاخره بره از ما هم راحت میشیم، به قول تو مدینه
هست در کلماتش هست. که خیلی مایل نبود به اینکه دستش به خون حضرت آلوده بشه و متعرض بشه و اینها، به نحوی میخواست خودش رو خلاص بکنه از این تکلیفی که یزید برش کرده بود از بیعت خواهی. نکته دقیقی فرمودید و حضرت خارج شدن همراه اینها. و حالا خوب اینو مد بکنم، اون محمد حنفیه نیامد و عمر ابن علی او هم نیست همراه امام حسین علیه السلام. گاهی چنین نامی در میان اصحاب ابا عبدالله در کربلا ذکر کردن، اما قول قوی تر این است که او همراه نشد و نیامد. این دو نفر از برحال
از فرزندان هم
فرزندان المؤمنین این هم ماندن. و حضرت همونطور که الان تاریخش برمیاد، یعنی 20 شام 27 سفر روز 28 شام 29 اگر سفر از مخمه
رجب
بله اگر 30 روزه بوده باشه 3 روز اونجا و سوم شعبان هم که 3 روز، حدود 6 روز نهایتاً ضمن 6 روز با این اطرافیان که خواهرانش ام کلثوم و زینب سلام الله علیهما و دخترانش اینا بودند و اینها با اینها و اینها این کاروان تک نبوده که باز سری بتونه بره. با این وجود پیداست که با سرعت رفتند و از بیراهه هم نرفتند. نکته است که تصریح شده ابن زبیر از بیراهه رفت، حضرت نه با رشادت و قدرت از همون مسیر رفت.
حرکت علنی بود دیگه،
علنی بود به نحوی، منتها شروع شب بود و 6 روزه رسیدن. پیداست که با سرعت رفتن، مسیر تقریبا 500 کیلومتر 450 الی 500 کیلومتر مسیر مکه و مدینه است و وارد مکه شدن. در مکه حضرت 4 ماه و 5 روز اقامت دارن، یعنی از 3 شعبان تا 8 ذوالحجه 4 ماه و 5 روز. چرا مکه رو برگزیده حضرت؟ به دو جهت. یک جهت این که مکه است، محل زیارت رفت آمد عموم مسلمان هاست. حضرت خوب میتونه تبیین داشته باشد در این زمان ماهیت یزید و بنو امیه رو فاش و آشکار بکند. نکته دومی که حرم هست، اگر کسی در اونجا متعرض حضرت بشود در واقع حرمت حرم آبروی خودشو برده، حرمت حرم رو ریخته، که نهایتاً هم یزید ناچار شد کسایی رو فرستاد در همون ذوالحجه که حضرت رو ترور کنن و حضرت به خاطر اینکه
باز حرمت حرم
شکست نشه خارج شدن، که به ابن زبیر هم همین رو فرمودن که من نمیخوام در اینجا به هر حال خونم ریخته بشه. اما وارد مکه شدن، این بحث سخنرانی ها و دیدار ها و امثال اینها، یک نکته هست که استقبال مردم مسلمون ها از حضرت چگونه بود. این از چه با برز میکنم؟ دیدم بعضی از شیاطین واقعا دیدم بعضی از شبکه ها یکی مطرح میکرد که مردم از کنم که
مثلا تو مکه نرفتن ها؟
نرفتن، یعنی مردم این که
استقبال نکردن،
یزید رو دوست نداشتن اما حکومت حسین هم نمیخواستن. این که مردم همراهی با حسین نکردن چرا؟ چون که پیشتر حکومت پدرش علی رو دیده بودن و سختگیری های علی امثال اینها رو، لذا اقبال به سمت حسین ابن علی نکردن به این خاطر بود. حرف بسیار باطلی است. من چند تا گزارش رو میخوانم از منابع سنی و شیعه که معلوم بشه که عرض کنم که استقبال مردم مکه در چه زائران چه خود مردم مکه در این ایام از حضرت چگونه بود. مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف ارشاد نقل میکند که منحصر به شیخ مفید هم نیست، هم طبری هم در تاریخ خودش، شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 36، طبری در جلد 5 صفحه 351، انصاب الاشراف بلازوری باز همونطور جلد 3 صفحه 368.
خیلی موقعیت مهمیه ها، ما خودمونم شاید خیلی وقت غافل بودیم.
بله
آقا از اون سر از مدینه رفته مکه چه اوضاعی پیش اومده.
بله
موقعیت مهمیه، خیلی ممنون بخاطر این گزارش.
خواهش میکنم. میفرماد که مردم مکه و کسان، من ترجمه دادیم میخوام، مردم مکه و کسانی که برای انجام و عمر در آنجا به سر میبردن و سایر مردم خدمت امام میرسیدن و با امام ملاقات داشتن. ابو حنیفه دینوری از شاید که صاحب کتاب الاخبار الطوال صفحه 338 در اونجا میگه که مردم نزد حسین ابن علی سلام الله علیه رفت آمد میکردند و حلقه حلقه دور او می نشستند در این ایام. ابن اعصم و خارزمی، دو تاریخ نگار از اهل سنت هستن هر دوشون، و خب مختل نوشتند و گزارش ها رو آوردند. در توصیف نحوه استقبال مردم مکه از امام و خوشحالی اونها از ورود امام، تعبیر فرحون شدید، میگه خوشحالی زائد الوصفی در مردم دست داده بود و مردم صبح و شب میرفتن نزد ابا عبدالله سلام الله علیه. ابن اسیر صاحب الکامل فی التاریخ در کتاب الکامل جلد صفحه 523 میگه وقتی حسین ابن علی سلام الله علیه وارد مکه شد و استقرار یافت، اهالی آنجا به همراه کسانی که برای عمره آمده بودن، یعنی هم خود بومیای مکه اهالی اونجا و هم عمره گذاران و افراد مختلف از اطراف اکناف، نزد او رفت آمد میکردند. اینم سخن ابن اسیر. ابن کثیر صاحب البدایه و النهایه، شاگرد ابن تیمیه و اینها، در جلد 8 البدایه و النهایه صفحه 162 اون میگه که مردم نزد در مکه نزد حسین سلام الله علیه میرفتن، اطرافش می نشستن، سخنش رو میشنیدن. بعد اشاره میکنه به اینکه در همین زمان ابن زبیر هم آمده بود در مکه و حضور داشت، اما جایگاه او به هیچ وجه قابل قیاس با جایگاه حسین نزد مردم نبود. مردم تنها به حسین تمایل داشتند، زیرا او سروری بزرگ و پسر دختر پیامبر بود و آن روز در روی زمین هیچ کس همتراز و همشأن او نبود، لکن حکومت یزید همواره با او خصومت و رقابت داشت. اینو مجموع گزارش هاییست که در منابع متقدم مثل ارشاد، تاریخ طبری، انصاب الاشراف، اخبار و توان امثال اینها طبیعتاً هم همینطوره. یعنی حسین ابن علی سلام الله علیه به عنوان پاره جگر پیامبر اکرم و کسی که مردم می‌دیدن راجع به حسن و حسین سلام الله علیه ما پیامبر چه سفارش هایی می‌کند، با این وجود چرا یک چنین شبهاتی در این برحال رسانه ها بعضاً مطرح میشه؟ و باز از گزارش ها
این نشان از همون عداوت و بغض و کینه که از اهل بیت دارن.
بله بله، یعنی به هر حال خداوند قدرت شناخت حق رو نداده، یا اون به هر حال اون رذالت ها مانع میشه. یکی از برنامه های ابا عبدالله سلام الله علیه بنابر نقل خارزمی در مقتل الحسین جلد 1 صفحه 190 این که حضرت روزمره نماز جماعت برپا میکردن، امام جماعت بودن در واقع در اونجا، و این باعث شد و عمر ابن سعید اشتق که والی مکه بود و شقی بود واقعا، او وقتی که این استقبال و رفت آمدها رو نزد امام دید، نامه نوشت به یزید و گفت که بله حسین ابن علی آمده در اینجا مستقر شده، اهل بیتش هم در مکه هستند و رفت آمده وجود داره. این باعث شد که یزید نامه بنویسه و بگه همراه پاسخ این نامه سر حسین ابن علی رو برای من بفرست، که خب دیگه اون برحال بقیه ماجراها. و البته دیگه حضرت در این ایام با بزرگانی دیدار داشت که حالا اسامیشون هم آمده در تاریخ.
خیلی ممنونم. من یه نکته رو گفتم، اومدن گفتن که حدود نیم ساعت، در نیمی از برنامه بود.
بله.
و به من تذکر بودم میگم شما گفتی نیم ساعت، خودش 15 دقیقه بیشتر نبود و بله. الان هم وقت و پایان رسیده متاسفانه، و بیشتر از این از دل استفاده کنیم. قولمار میگم به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. انشاءالله که بتونیم در هفته های آینده و جلسات آینده و حالا شاید برنامه خاص دیگری هم از ازالی بشه استفاده کرد، وقت داشته باشید و ما این توفیق داشته باشیم که مباحث رو بیشتر و بیشتر از ازالی یاد بگیریم. خیلی یاد گرفتیم، ممنونیم از شما به خاطر این همه محبتی که دارید و مطلبی که میفرمایید. و همچنین شما از دان بیننده از همراهتون خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که ما رو در این ماه از دعای خیرتون فراموش نکنید و در رأس دعاهای ما و شما از دان بیننده قطعا همه ما تعجیل فرج آقا امام عصر رو خواست داریم. شامگاه جمعه است و آخر برنامه ضمن خداحافظی دعای ما هم همین خواهد بود. شما رو خدای من نام می‌سپارم. اللهم عجل ولیک الفرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.